اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك ربي ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. احمدك اللهم فلا غاية لحمدك و اشكرك فلا نهاية لشكرك. كلت الألسن عن غاية صفتك و العقول عن كنه معرفتك. سبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك و نتوب إليك. وصلی وسلم وزد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک. حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و راسی مدعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اسم ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محنه آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. آجا شما اونجا سرما میخورید، اونجا سرده، بفرمایید اینجا صندلی رو بیارن برای شما، اونجا سرما میخورید. چه مولا آجا آقای خاتمی بفرمایید اینجا، اونجا سرده، بفرمایید.
صلوات
باشه.
الله
حاصل سخن جلسات پیشین این شد که عرض شد ما اختیاری نداریم در گزینش پدر و مادر خود در عالم تکوین. بفرمایید آقای افغانی، بفرمایید. اول آخر جای شما اینجاست. ببخشید، خدا رحمت کنه والدین. اجازه بفرمایید. حاصل سخن جلسات پیشین این شد که ما اختیاری در گزینش پدر و مادر خیش نداریم. دست تقدیر الهی همون کسی که له الخلق و له الامر در قضای خیش و در تقدیر خیش این بوده است که پدر و مادر ما را او گزینش کرده است و ما از اونها متولد شدیم، اونها والد ما یند و ما اولاد اونها. اما نسبت به نسل‌های آینده ما می توانیم تأثیرگذار باشیم در گزینش اونها. رب حبلی من الصالحین، خدایا به تضرع می شود کار کرد، به تضرع، به دعا کار براید، به سخنرانی و سخندانی نیست. می شود دعا کرد که رب حبلی من لدن که ذریتم طیبه و رب حبلی من الصالحین و رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین و از خدا خواست که خدایا اولا به من اولاد بده و ثانیاً اولاد صالح بده، صالحین و صالحات، و نه فقط اولاد بلکه ذریه طیبه بده. اینها سخنهایی بود که در شبهای گذشته عرض شد و عرض کردیم که این دیدگاه که آقا من یک دونه اولاد می آورم و همه امکانات مالی که برای پنج نفر قراره هزینه بکنم صرف یک نفر میکنم که او شرایط بهتر و برتری بیاورد. یا بگویم که آقا اگر مثلا اولادی داشتم در این دوره آخر الزمان در تربیت دینی یا انسانی و اخلاقی او من ناتوانم و بسیار سخته، که واقعا هم سخته، واقعا بسی افتاد مشکل ها امروز، پس تمام همت خودم رو بر تربیت همین یکی بگمارم تا نتیجه بهتری ببینم. از کدام حقیقت کنه چون این دیدگاهی گرچه به ظاهر خردمندانه و به ظاهر عاقلانه و عقلاییست، اما ریشه در عدم باور توحید حقیقی و بلکه شرک خفی دارد، که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین و انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، خداست که هدایت میکند نه شما، اصلا شما متکفل هدایت فرزندت نیستی، یه بس امور ظاهریهی و عهده شما هست، اونا رو باید رعایت کنی، اونا هم شق القمر نیست که آقا لقمه حلال به مادرش در دوران بارداری و شیردهی و بعدن بخورانی، تا فرزندی که لقمه حلال خورده اعمال طیبه از طیبین سر میزند، از این شخص پاکیزه خور البته اعمال پاکیزه هم سر میزند، از این مردم ربا خور البته غیر از بدحجابی و فحش و فسخ و فجور چی میخواد سر بزنه؟ چی میخواد سر بزنه؟ دقت میفرمایید. و بعدش عرض کردیم که به هنگام تولد آنچنان که جواد الائمه و ائمه فرمودند که کام او را با تربت سید شهدا بردارند، در کام او قبل از شیر مادر آب فرات بچکانند، امام فرموده است علیه السلام که ایمان او تضمین می شود. حضرت آقای لپیان بفرمید اینجا، جوانا نباید اونجا بشینن با قامت خم، بفرمید. نمیدیم شما که آقا ما جوانیم، ببخشید جوان بودیم، من حواس من پرته بله حالی نیست. میفرمایید که ما در تربیت خود و در نگهداشت خود ناتوانیم، چه برسه به، و اگر قرار است که خداوند یک دونه فرزند من رو هدایت کنه، خب چرا بیشترش رو هدایت نکنه؟ چرا از خدا بیشترش رو نکنه؟ و اگر بگی که آقا در این وضعیت بحرانی اقتصادی از کجا تأمینش کنم، این چه در شرک خفی دارد که عرض کردیم از رزق و تنزل و علا قدر المعونه، خدا روزی رو به دهان باز میده و هرچی اتفاقا اولاد بیشتر باشه رزق شما واقعا رزق مادی شما بیشتر خواهد شد. ممکن است کسی دلیل نقصی بیاره که آقا من میشناسم کسی که 6 تا 7 تا بچه داره و اتفاقا فقیره، فقیر اما بچه‌هاش که نمردن، خب وقتی گفتیم ان الله هو الرزاق نه اینکه همه راکفلر میشن، بالاخره رزقشون میرسه، ولی از اون طرف دیگه هم اینه که ممکنه این آقایی که مثلا 5 تا 6 تا اولاد داره سعیش کمه، تلاشش کمه، یا نه گناهی خدای نکرده انجام داده که موجب منع رزقش شده، اون طرف قصه یه جای دیگری مشکل داره، یه اتومبیل ممکنه درست راه نره اما چهارچرخش درست باشه، ولی یه جای دیگری، یه قسمت دیگری، سوپاپی نمیدونم از میشود که باکی، بنزینی، انجکتوری، یه جای دیگه مشکل داره، و مشکل سر اون نیست، سر کسرت اولاد نیست، کسرت اولاد وسعت رزق میآورد. فرض کردیم در سوره مبارکه نوح فرمود و ان استغفروا ربکم، آمرزش بخواهید از خدا تا آسمان بر شما ببارد و یمدد کن به اموال و بنین، خدا شما رو کمک کند به اموال، یعنی اموال پاکیزه و فرزندان. تا اینجا رو گفتیم. بنابراین عرض کردیم که یک مؤمن راستین، یک مؤمنی که به حقیقت رسیده باشد و اون طرف نشأه رو ببیند، میبیند که هرچی فرزند بیشتر و خوبتر و ذریه و نبی و نواده و نبیره بیشتر داشته باشه از صالحین و صالحات، به نفعشه، به نفعشه واقعا. من یه نمونه عرض بکنم خدمت دوستان، یه نمونه رو حضرت آقا من به چشم خودم دیدم در بین اقوام، خدایش رحمت کند و او را بیامرزد. ما قوم خویشی داشتیم عرض می‌شود که این شخصی بود که استای بنای ساده بود، بنایی می‌کرد و در همین آستان القدس مشغول بود و مشغول کار بود و نون حلال برای زن و بچه‌اش می‌برد. یه استای بنا در آستان القدس بود که کار می‌کرد در حرم. خدا به او 7 فرزند دختر داد، یعنی دختر براش به دنیا آورد، باز دختر، باز دختر، با امید پسر، باز دختر، دختر تا 7. بعدش هم خب دیگه زمان تولد و تناسل تمام شده بود براش. خب دختراش ازدواج کردن، شوهرهای بسیار خوب و متدین گیرشون آمد، خانواده بسیار متدین. در یک منطقه میان شهری در همین مشهد، در این منطقه سمزغند و خواجه ربیع، یه منزل بسیار مختصر و ساده، خیلی مختصر، خیلی ساده، منزل شاید 150 متری ساده وشی داشتن و خب به سادگی بسیار میزیست که درآمد او بیش از این نبود. دخترها رو با عزت عروس کرد و هر کدوم از اینها نوادگانی. روزی که این آقا مرد و از قضا سر کار مرد، سر کار مرد که در روایات صریح داره که فواشعی، کسی که در راه کسب و کار برای رزق عیالش بکوشه و بمیره اون لحظه و هو شهید. وقتی که از دنیا رفت، 7 دختر عرض کردم داشت، هر کدوم 5-6 تا بچه داشتن، یعنی حدودی از داماد و دختر اینا 60 تا نوه و داماد و دختر، یعنی مجموعه خانوار این بود. اینها بر اثر محبتی که به این پدر بزرگ داشتن با هم عهد کردن که هر کدومشون روزی یک دوره نماز کامل یومیه برای او قضا بخونن، با اینکه یه رکعت نماز قضا نداشت. یک روز صبح جوان ها نمازش قضا نشده بود. برخی به ما گله میکنن که آقا برخی از جوانان که بلا نسبت عزیزی که در این مجلس هستن، چون نوار ضبط میشه و پخش میشه، تعداد بسیاری بعدن میشنون که اصلا ممکنه در مشهد نباشن، در بین شمایان نباشن، که آقا مثلا فرزند من یا شوهر من مثلا جلسات شرکت میکنه تا دیر وقت در جلسات و وقتی میاد منزل تا دیر وقت بیداره و دیر وقت میخوابد و براحتی نمازش قضا میشه و به ما هم میگه که منو بیدار نکنید برای نماز صبح، شما وظیفه‌ای ندارید عجب. و منم اگر خوابیدم و نمازم قضا شد، چون خواب بودم بر من قلم تکلیفی نیست و بر من هم باکی نیست. عجبتر، عجبتر، عجب حرفی. و بعد میبینید که برخی از مادران گله میکنند یا برخی از همسران گله میکنند که آه مثلا این آقایی که جلسات مرتب و متناوبی شرکت میکند و در جلسات توسل به اهل بیت هست، به کرات و مرات روزهای فراوان نمازش قضاست و هیچ باکی هم نداره. چون من یک نماز صبح قضا، یک نماز صبح قضا تا 40 روز آثار اذکار و اوراد را از شما میبره. بنده دیشب هم در جلسه عرض کردم که مرحوم آقای شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی فرموده است من در کل عمرم نه نماز صبح هم قضا شد، یک شب نماز شب هم قضا شد، یک شب نماز شب هم قضا شد، نه به عمد، به سر. اون روز یکی از پسران من در سانحه از دنیا رفت و به من گفتن که این یک پسر تو که ازت گرفتی به خاطر قضا شدن نماز دیشب بود، نه قضا شدن نماز صبح، قضا شدن نماز شب. چطور این انسان مثلا بیبار مثلا به نماز؟ بعد این چجور هیئتیه؟ چجور امام حسین سلام الله علی حسین؟ امام حسین کسی رو صلاح‌ترین بشر روی زمین به جز امیرالمومنین تا دم مرد دست از سجده بر نمی‌داشت. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله آقای آشکان رضای مهدوی دامغانی فرمودن تا دید شم داره میاد خودش رفت به سجده. این تعبیر هیچ وقت من از شما یادم نمیده. دم آخر تا دید شم داره میاد رفت به سجده، تا دم آخر سجده رو بله میکرد. الهی رزن به قضا باید تا شب آخر نماز میخوند، تا دم آخر نماز نماز نماز. چجوری مثلا امام حسینی اصلا چرا میاید؟ چی یاد گرفتی پس از هیئت؟ چی یاد گرفتی از توسل؟ چی یاد گرفتی از کربلا رفتن؟ زنش به مردش نسبت به صلات. فرضم این است که عرض کردیم ما باید بکوشیم در تربیت فرزند و حق او برگردن ما این است که نام نیک بر او بنهیم. اگر پسر است به او شنا کردن بیاموزیم، قرآن باید به او بیاموزیم، اگر خودمون ناتوانیم کلاس قرآنی بده تجوید به او بیاموزیم، و عقاید حق رو بیاموزیم و بکوشیم تا 21 سالگی در تربیت او بکوشیم. اگر از این مرحله به بعد ما رعایت کردیم، او اگر عرض شد که به ضلالت افتاد و گمراه شد و شما باکی نیست، چون شما سعی تلاش خودتونو کردید و مرجوعی. اما اگر ماند و اهل عبادت بود، عرض میکردم این آقا تمام بچه هاشنه حدود 70 نفر فاقعاً هر روز برایش روزی 70 روز نماز قضا میخوندن، با اینکه یه رکعت نماز قضا نداشت تا 4 سال 5 سال. و در ماه رجب تمام این خانواده برای اون پدر روزه میگرفتن، با اینکه روزه قضا نداشت، روزه آخر هم روزه. اگه اشتباه نکنم سر کار هم در ماه رمضان بود که از دنیا رفت، آزمون نمیزد. اون چقدر برکت که 70 نفر از اولاد تو در قلب خفته باشی و برای تو دعا کنن. کمه؟ رب حبلی من از صالحین و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. عرض کردیم و به هر کسی نمیدن که فرزند خوب، به هر کسی نمیدن. با تضرع کرد و از خدا خواست، خیلی خواستنیست. و شبهای گذشته عرض کردن حتی دوستان جوان و نوجوانی که هنوز ازدواج هم نکردن از حوائجتون انشاءالله تحت قبه سید و شهدا و در جوار زریع علی و موسرزا همین باشه که آقا عنایتی بفرمایید. آن ای پسر بکوش که روزی پدر شوی، بالاخره به من فرزند صالح بدید، موهبت کنید، من لایق نیستم، من گرالود دامنم چه عجب، همه آدم گواه اسمت توست. از اون شیعان خالص خلص نابتون یکم در نصد من بگذارید، با کریمان کارها دشوار نیست. من که سرمایه گدایی که سرمایه نمیخواد شب از خیلی آره بخوایی، اگر زد و گرفت چی میشه؟ اگر زد و گرفت چی میشه؟ پس دعا کنید. حتی کسانی که مثلا دختر دارید پسر ندارید، این هم نیست. کسی به من گفتش که خواب دیدم، یه دختر خانمی به من گفت خواب دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن به اتاق من و کنار بستر من و گفتن به خاطر رنجهایی که راجع به من کشیدی و تحمل کردی، من همون گوشوارمو که روی زمین افتاده بود در کوچه میخوام به تو بدم. و دست کردن از زیر چادر مبارکشون و گوشوارشون رو من دادن. هرچی من گفتم بیبی من افتخار میکنم که در راه شما فرمودن نه تو حقی به گردن من داری که این رنج‌ها رو به خاطر من کشیدی، باید این گوشواره رو بهت بدن. گفت این تعبیرش چیه؟ گفتم سبحان الله، اگر این خواب رو تو دیدی که دیدی، معلوم از حال حوات که دیدی، خدا به تو دختری خواهد داد و از اون دختر پسری متولد خواهد شد که حیرت انگیز خواهد بود. مادر مریم نذر کرده بود که خدایا این جنینی که در رحم من هست، این رو من نذر میکنم که خادم بیت المقدس در قدس فلسطین بوده باشد. و وقتی زایی دیده این که دختر مریم به دنیا آمد، گفت رب اینی وزه اطال اون سایی که دختر این که نمیشه خادم بشه، اون نمیدانست که قرار از این مریم عیسی روح الله به دنیا بیاد، کلمت الله به دنیا بیاد. بقید میفرمویی حالا ممکنه این کسی 10 تا پسر داشته باشه، نسلش همه بیار و بیکار باشند و عرض میشود که آر باشند، و یک کسی ممکنه یه دختری داشته باشه که حق کرده عطا به تو یک دختر، انا اعطینا کل کوثر، دختر نه که انسیه ای حورا، حوری نه ز حوریه هم بهتر، بانوی زنان جهان از اول خلقت تا آخر، برخیز و به شکر سپاس او ده رب کسل لهو فن هر کوری دو دیده ی آن کافر، این شانه اکفه اول ابتر. کسی چه میداند که در پس پرده غیب هست اندر پرده بازی های پنهان؟ و من خود چی برای تو رقم زده؟ داره کی دختر داره، کی پسر داره، یه افکار جاهلی، یا مثلا کی چند تا داره، همه دست اوست که چه برکتی به یک نسلی بدهد. موضوعی که امشب عرض میکنیم این است. پس عرض کردیم که فرزند خوب از خدا زیاد بخواید. هیچ وقت این کلمه به باطن شرک آمیز را نگویید که بسه بچه، من یکی دیگه بسه، یعنی تو خودت خیرت رو میفهمی. اصا انتک رو شیئا و هو خیرون لکم، چه بسا که خیر تو باشه، چه بسا خیر تو باشه. کسی میگفت استادمون رو که سالها قبل از دنیا رفته بودن، چند سال بود از دنیا رفته بودن، در عالم بیداری بیدار بودم، نه اینکه خواب بودم، نه اینکه توهم داشتم، بیدار بودم، صدای استاد مرحوم رو شنیدم، مشکلی داشتم، گفتم آقا چرا عنایتی نمی‌فرمایید؟ شما که مقرب امیرالمومنین دعایی بفرمایید. فرمودن کم آقا جان سر قبر ما میای. گفت مراجعه کردم دیدم درست کم رفتم و خجل شدم. به طول مقدمه استادمون به من گفتن که جلوگیری نکنید، مانع نشید، خدا قراره به تو پسری بده چنین و چنان، مانع نشید. تناکه و تناسل و فعنی اباهی بکم و امم. متاسفانه اصلا دیدها، دید مؤمنین باور کنید فرقه. همینجور که شما میبینید در خانواده های متدین دخترکانی بی حیا و بی شرم و بی حجاب پروریده میشن بر اثر محیط، با بدان می نشینن، خاندان حجابشون و اسمتشون گم می شود، در بین مؤمنین حرفایی زده میشه که بوی شرک باطنی میده و این نمی فهمید چی داره میده. یا چرا اولادار نمی شیم که تو این شرایط شما با این قیمت رو پمپرس، با این اوزار شیر خوش، با این چی می دید؟ نحنو رزقناکم و ایاهم لا تقتلوا اولادکم خشیت املاک. چرا دید مشرکان ندارید؟ در همین جمع ما هست شب تاسوعا، خدا رحمت کنم آقای مرحوم حاج محمود امین را، من مجلس عشاق الحسین در خیابان عرض کنم احمد آباد در منزل آقای کاوه بود. شب تاسوعا جلسه بیرون آمدیم، یکی از جوانها آمد بیرون، یه 3 سالی ازدواج کرده بود. جلسه خوب حالی بودی که شب تاسوعاست، چه شب خاصیه. زار زار گریه میکرد. بنده میامدم برم یه جلسه دیگری توی ماشین نشست برم برای فاطمه، همینجور گریه میکرد. چیه آقای فلانی؟ مثلا آقای سیده ها چطه؟ گریه معلوم بود که برای ابوالفضل نیست، بالاتر از این حرف هست. گفت آقا رفتم دکتر و چه و چه و چه، 3 سال اولاددار نمیشم. گفتم که آقا به پاک رفتن رو دستم، گفتم مثلا اسپرمگرام گرفتن چی و چی اینها، گفتن آقا تو به طور مطلق اولاددار نمیشی، چه کنم؟ گفتم ببین پسرم، دکترها درست گفتن بر اساس قواعد طبیعی و علم خود اونها، مطلبی که گفتن درست گفتن، اما اونها خدا نیستن. یمحو الله ما یشاء و یثبت و یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا بخواد بده بهت میده. امشب بگو یا ابوالفضل، گرچه بی دستی نیست بالای دست تو دستی، ای که افتاده ای ز پا در راه، ای که از غم کشیدم آدم آه، گوش جانت دمی به من بسپار، تازه چاره کنم تو را آگاه، رو به سردار کربلا برگو نظری کن به من، الا ای ما که ابوالفضل این یل بی دست دستگیری کند ولو بی دست. ای که از فرط غم تباهی تو، روزگارت سیاه گشته اگر، همچون من گر که رو سیاهی تو، آن به سردار کربلا برگو نظری کن به من، که ماهی تو که ابوالفضل باب حاجات است، افتخار تمام سادات است. الان آجا پسر اون آقا پسرش الان 12 سالش، یعنی به سال تاسوعای شب سال شب تاسوعای آینده نرسید که بچهش به دنیا آمد و الان چند تا هم بچه دارید. ان الله یرزق من یشاء اناسا و ذکورا، خدا بخواد دیدگاه توحیدی برای یک مؤمن هیچ گاه در هیچ راه بنبستی وجود نداره. خدا مسبب الاسباب است به غیر سبب. مؤمن هیچ وقت نمیشکنه، هیچ وقت ناامید نمیشه، همیشه مبتهج، همیشه فرحناکه. فرحناک باشید آقایان، مبتهج باشید، شادمان باشید به این آیه، الله ولی الذین آمنوا، به این آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. شما همیشه دیدگاه کلامی و بحثی و جدلی این آیه نگاه میکنید که با مخالفان کوردل بخوایم ثابت کنیم که ولی یعنی امیرالمومنین که در رکوع خاتم بخشیده، اما از این جهت نگاه بکنید که ولی که من امیرالمومنین است دیگه چه قبل داره، ولی که من خداست و هل نتربصوا الا احد الحسنیین، بده خیره، نده خیره، بمیران خیره، بمانیم خیره، همش خیره، کلش خیره. برای مؤمن هر چه پیش آید خوش آید. گفت بر امام صادق وارد شدم، حضرتو مسموم کردم، سمی که به امام صادق خورانیده بودن کاری کرده بود که بدنشون ذوب شده بود، یه اسکلت از بدن مونده بود زیر پتو که با خود شما بودن، زیر این ملحفه یا هر مثلا صدافی که بودن، من وارد شدم کنارشون نشستم، اینقدر بدنشون توهیده و لاغر شده بود که کأنه فقط این جمجمه مونده بود. من نگاهی که کردم زار زار گریستم. فرمون ما یک که چرا گریه میکنه؟ گفتم آقا بعض شما رو به این درست میبینم، این چه سمی بوده به شما خورنده؟ ذوبتون کردم. فرمون نه فلانی بدان آنچه که برای مؤمن پیش آید خیلی بشه. لو زور و خیوشی مال مؤمن به سیف، اگر به این قسمت بینی یک مؤمن با شمشیرها بزنن که او رو ریز ریز کنن خیر اوست. این پسرک نازنینی که ذوب شد با شیشه شکسته در مدینه جلوی چشم مادر، خیر او بود. خدا میداند او به چه درجاتی رسید، خدا میداند اون مادر ستم دیده مظلومش به چه درجاتی خواهد رسید از درجات صابرین، و حضرت زهرا برای او چه خواهند کرد، و پیامبر مکرم که او کاری نکرده بود، او که خلاف طبیعی عمل نکرده بود دیگه که باش بخواهی تو مثلا بازی در بیاری، که لن علنینه که بیچاره نشسته بوده تو تاکسی داشته صلوات و پیامبر و آل پیامبر می‌فرستاد. این ناسبی وهابی عرض می‌شود ناپاک زاده بچه‌شو ذبح کرده به خشمی که صلوات رو بر نتابیده. غرضم چیست؟ غرضم این است که پس اولاد فراوان بخواهید و زیاد بخواهید، و نگیم این حرفای مشرکانه رو که چجوری میخوام ادارش کنم، چجوری میخوام روزیش رو بدم، چجوری میخوام تربیتش کنم. کل کار رو بگذار به خدا. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد و توکل علی العزیز الرحیم و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بنده مکرر عرض کردم خدمت همه دوستان مشهد، عرض کردم تهران گفتم، اصفهان گفتم، شیراز گفتم، هر جا میرم میگم. گفت استاد درس من نبر از یاد، یاد باد آنچه به من گفت استاد. مرحوم آیت الله آیا سید محمود مشتهد سیستانی رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه تأکید فراوان داشتن و بارها در گوش ما زمزمه کردن که حتما این تعقیب نماز صبح حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه را بخوانید. حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مسکنت لم یزل حسبی، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. کجایی همین حرفا چیه؟ به اصل توحید نرسیدی هنوز، نفهمیدی کار دست خداست. عظمت الامور ترن بیدی، هنوز نرسیدی همه چیز دست خداست. عزت دست خداست، ذلت دست خداست، رزق دست خداست، فقر دست خداست، وسعت رزق دست خداست. اصلا این حرفا نیست. در اوج رکود یکیسی ممکنه رزق واسه داشته باشه، در اوج رکود، در اوج فراوانی یکیسی ممکن است به فقر و پریشانی بده، عافیت به دست اوست، عافیت به دست اوست. چه بسا یک کسی متخصص یک فنه و خودش به همون مرض میگونه، به همون مرض میگونه، به همون بلا مبتلا میشه که خودش متخصص درمانشو به میگونه. آقای بود در تهران به نام پدر سرطان ایران، فامیلشو نمیگم، در بیمارستان شریعتی. این بالاترین شخصی بود که در ایران میتوانست پیوند مغز و استخوان بزنه برای سرطان و خون، و خدای رحمتش کند این قوم خویش ما که بدون از رحمت خدا رد، رحمت خدا رد می بردیم پیش اون آقا، و خیلی انسان بددهانی بود. حتی یه مرتبه همین عرض می شود داماد ما رفته بود پیش ایشون و سبیه ما، گفته بود سید تو چرا میای اینجا پیش من، برو دیگه، برو قراره بمیری دیگه دو سه ماه دیگه. که این بیچاره سید به گریه افتاد و گفت آقا من باید بمیرم، اما چه کنم حرف زدن شما یه پزشک با من، چرا جلوی ناموس من، چرا زن من اینجوری با من بود، چرا دل ما رو شکست؟ با همه این گونه برخورد میکرد. بعداً بدانید آقایون که این آقا که پدر سرطان ایران ملقب بود به پدر سرطان ایران و سلطان سرطان، خودش از آقا سرطان گرفت، دو تا پسرش هم سرطان گرفت، تو همون بیمارستان خواهد به فاصله یک سال، فاصله یک سال از این پس، و خود من دیدم این رو. دقیق می فرمایید
پس همه به دست اوست. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش. حالا اگر رفتی زیر قبه سید الشهدا کنار قبر علی بن موسی رضا فی بیوت نزن الله ان طرفه و یسکر فی اسمه، در سامرا دعای امام هادی را خوندی که یا عدتی عند العدد و یا رجایی و المعتمد و یا کهفی و سند و یا واحد و یا احد. اون دعای که امام هادی ضمانت کردن که اگر کسی این دعا رو کنار قبر من بخواند من از خدا خواستم هر حاجتی داشته باشه روا بشه. خواندی و گفتی خدایا اولاد فراوان و فراوان طیبه و صالح و صالحین و صالحات به من بده و خدا به داد. اگر اولاد فراوان داشتید یا پسرانی داشتید یا دخترانی داشتید، یکی از مسائل مهم این است که در بین فرزندانتون سعی کنید که شما بذر نفاق و حسد و رقابت منفی نیفشانید. یعنی چی؟ یعنی گاهی یک پدری حواسش نیست، به عدالت رفتار نمی کند بین فرزندان و خودش باعث میشه که آتش حسد در دل این بچه ها نسبت به هم شده، هم باعث میشه که بچه یا او یکی از بچه های او یا دوتا از بچه او نسبت به او کینه ببرزن تو این چه پدریه چرا اینقدر ظلم میکنی، و هم باعث میشه که بین بچه ها یا خودش چنان بعضی از نفاق و کینه بپاشد که تا مدت ها و نسل ها اینا همینجور با هم درگیر باشن. نمونه هاشم بسی فراوانه، شما بسیاری دیده ای در زندگی اطرافیان و خودتون میبینید که ریشش در عدم مدیریت یک بزرگ خانواده است که بزرگواری نداشته، درایت نداشته، توجه نداشته که بابا بچه ها تو علیه هم تحریک نکن. ببینید یه مسئله هست، من یه تناقضی دارم که به ظاهر مثلا میگوین تناقضه، عرض بکنم میگوین از تناقضات قرآن گزاف میگوین و جاج میخواین. این است که در قرآن گفته است که دو زن بگیرید یا سه تا بگیرید یا چهار تا بگیرید و این خفت من لا تعدلو، و اگر میترسید که عدالت بین زنان برقرار نکنید فواحدتون یه دونه زن بگیرید اگر نمیتوانید عدالت برقرار کنید. بعد میگوین در یک آیه دیگری فرمونده است که اصلا نمیتوانید عدالت برقرار کنید، و اگر اصلا از بیخ و بن نمیتوانید عدالت برقرار کنید پس معنا نمیده که دیگه بگیم دو تا بگیرید یا سه تا بگیرید یا چهار تا بگیرید اگر میتوانید. گفتم دست ببینید خود قرآن با هم تناقض داره. این سخن یاوه است و تازه هم نیست، هم یاوه است و هم تازه نیست. همین اشکال رو به امام صادق گفتن، به امام صادق جواب داده گفتن آقا چطور ناسازگار؟ امام فرمود ناسازگار نیست. اون جا که فرمود که اعدلو، که بین اینها باید عدالت برقرار کنید و اگر میترسید که بین اونها عدالت برقرار نکنید فواحدتون، مربوط است به نفقه، که در نفقه دادن به زنانتون یکسان عمل کنید، به عدالت رفتار کنید. اون جا که فرمود اصلا نمیتوانید، مربوط به دله، که بالاخره شما چهار تا زن داشته باشید یکیشون رو بیشتر دوست داری، یک جوری بیشتر در دلت جا داری. حالا نسبت به اولادن همچنین از آقایان، یعنی آدمی بالاخره ممکنه در نهاد صمیم دل خودش نسبت به یه اولادش محبت بیشتری داشته باشه. به چه جهات مختلفی داره؟ مثلا یه آقای خیلی مذهبی، خیلی امام حسینی، میبینه مثلا این بچهش نسبت به امام حسین حال دیگری داره، چون خودش خیلی امام حسین این بچه رو همچین بفهمی نفهمی بیشتر دوست داره. یا مثلا فرض کنید که این کوشاتره، بهوشتره، تیزهوشتره، فعالتره، یا نه این یکی مؤدبتره. بنده به کسی از آقایان علما که فرزندی دارن و فرزند واقعا صالحی دارن و اون فرزند هم از حجج اسلامه و بسیار در همین شهر شما نافع بوده و عالمی مفید برای جوانان بوده، عرض کردم که آقا ماشاءالله این آقازاده شما خیلی موفقه. ایشون فرمودن فلانی من تعجب نمی کنم که خدا به او توفیق بده. گفتم چطور؟ فرمودن نه از حالا که مثلا یک جوان مثلا 30 ساله است و برای خودش شیخی و استادی و شاگردی و بروی و بیایی و سیتی و آوازه. نه، این از 13-14 سالگی من صبح وارد اتاقش می شدم که برای نماز بیدارش کنم، تا وارد می شدم قبل از اینکه صدا بزنم به حرمت این که من پدرم وارد می شدم بارم شد نیست. حالا این باباه وارد میشه مثلا از هر قبی بلا میشنه و پدر سکره جواب نمیده، میشنه من جواب نمیده. انشاءالله همه دلها شادمان باشه به طلیعه ولادت زهره زهرا. همه که 2 ماه عزاداری کردید، خدا جد و آباد شما رو بیامرزه و به دست صاحب الامر به شما بهترین پاداشهای این اقامه عزای شایان رو در ایران کرامت بفرماید. انشاءالله ایام شادمانی حضرت زهراست. یه رفیقی داشتیم، ما در تهران دو ما دو تا برادر بودیم با اختلاف یک سال، و تو اتاقمون که میخوابیدیم بابام میومد ما رو صدا میزد برای نماز صبح، مثلا حسن حسین برای چی نماز میخوابیم؟ ما تو رخت خواهم گرم بودیم، چشم الان. و اتاقمون مثلا مستر بود، توی خودش توالت دستشوی و همه چیز داشت، دره که بسته بود که بابا کنی. ما توی همون رخت خواب خفته، وضو نگرفته، شروع میکردیم به نماز خوندن. بابای تو حال ولزالین اون گفت سبحان ربی تو رخت خواب اعلا و به حمده، بابا هم که ما داریم نماز میکنیم. یه روز در حینی که در رخت خواب جد من میگفتم غیر المغضوب علیهم، اون گفت سمع الله لمن حمده، بابا در باز کرد. این با تو رخت خواب پدر سوخته. الان نتون میگم سمع الله لمن حمده چنده، خلاص زد ما. اگر میفرمایید ایشون میگفتش که دقیق بفرمایید، گفت این پسرم اونقدر با حیا و مؤدبه که یادم نمیاد یه دفعه من وارد اتاق شده باشم یا برای نماز صبح وارد شده باشم این بفهمه که من آمده باشم و بلند نشده باشد در جا. خب پدر، شما پدر باشم که پسر رو دوست ندارید؟ یه پسری باعث دلگرمی پدره، خب طبیعیست که پدر دلبندش میشه. دارن تشمیه میارن طرف کربلا، همه تون شنیدید گریز بزنن. آقا سید شهدا روی مرکب نشستن و مهار مرکب به دست علی اکبر. لیلا آن ملاحت که علی اکبر لیلا داد، برقع از رخ کنه در باز تمام شد. همه تون شنیدید که یه نوعاسی یه چورتی بر چشم حضرت وارد شد و یه مرتبه چشم نازنینشون باز کرده و فرمود که لا حول ولا قوة الا بالله. به ادب آقازاده سوال میکنم که یا ابا کلمه استرجاع بیان فرمودید. فرمود پسرم الان که چشمم رفت با هم صدای هاتفی روش میشنیدم که میگفت این قافله به سوی قتلگاه را کش میرد. ببین چه دلگرمی دارد و اول اسنا علالحق از فرمود بلی که ما بر حق برمون فعزن لان و بالی به موت. پس مهم نیست که مرگ اگر مرد از اون نزد من آر تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، که چنان دلگرمی به حضرت داد که آقا فرمودن که پسرم خدا بهتری پاداش خیلی که از هر پدری و به دعای پدری به پسری میرسد به تو کرامت بفرمایید. یه پسری پشتیبان پدره، مایه دلگرمی پدره. یک پسری ممکنه موجب آزار باشه. یه پسر خیلی خوب درس میکنه، یک کسی بیاره، یکیشون معتاد شده، یکیشون میبره، یکیشون صالحه، یکیشون طالحه، هست با نمراش فراوان هست. خب طبیعیه که ممکنه پدر به اینی که بیشتر علاقه داشته باشه. در مرحله دل اگر علاقه منده به یک فرزندتون، یه دخترتون، یه پسرتون، یکی بیشتر در دل شما جا داره، جا داشته باشه، هیچ معنی نیست. انسانی دیگه، این که دست ارادی نیست. اما در مقام اظهار و در مقام این که بین بچه ها نباید تبعیضی قائل بشی، تبعیض قائل نشی. در هزینه دادن، در خرج کردن، به این دختر هرچی هزینه کردم صرف اونم همین هزینه میکنم، به این دختر هرچی جایزیه دادم این او رو به این یکی دیگه میدم، که مبادا اون یکی یک کمی دلش بشکنه که بابا مثلا من در دلم و باعث حسادت بین اینها بشم و باعث رقابت. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون اگر عدالت به پا کردی در مجموعه ای که هستی، چه خانواده چه جامعه، همه هم دل می شوند، دلها به هم نزدیک می شوند. چون ایام فاطمی یه روز پشت سر گذاشتیم، بنده گریزی بزنم به خطابه غرای حضرت زهرا سلام الله علیها. دقت بکنید این خطابه چقدر دقیقه. مقدمتا نکته ای رو عرض بکنم. شما می دانید که برخی از علوم در تاریخ تمدن بشری علوم کهن و دیرینه، مثل هندسه اقلیدوس، مثل جبر، مثل مثلثات، مثل علوم تجربی، حتی مثل فیزیولوژی و طبابت. طبابت با بشر سابقه دیرین از روزی که بشر بوده درد داشته و عده‌ای طبیب بودن و به دنبال درمان. حتی در بین قبایل بدوی عرض می شود که جنگلی یا بیابانی بالاخره یه حکیم طبیبی داشتن. اینا علوم دیرینن. برخی از علوم امروز علوم نوینن، یعنی واقعا سابقه بیش از 100 سال ندارن، تا نهایتش 150 سال. از جمله مثلا علم مدیریت که واقعا یه علم بسیار گسترده است، هر روزم داره شاخه هاش گسترده تر میشه. مدیریت بازرگانی، مدیریت بیزینس و تجاری، مدیریت چه، مدیریت همینطور. یا روانشناسی، روانشناسی علم نوینه، روانشناسی تربیتی، روانکاوی و مفصل. تو برید روانشناسی یا روانکاوی یا رواندرمانی بزهکاری ها مفصل، خیلی مفصل. یه زمانی مثلا 40 سال قبل ما روانشناسی علمان میخواندیم، الان دموده شده دیگه، اصلا علمان کیه؟ اینقدر کتاب نوشته شده و تحقیق شده که حیرت انگیز. دقت بفرمایید، یکی از علوم نوینی که در جامعه بشری امروز خیلی گسترش پیدا کرده و خیلی روش دارن کار میکنن علم جامعه شناسی، که قواعدی و فرمولهایی که در فرایندهای جوامع مختلف جاریست، اون قواعد چیست؟ قواعد کلی چیست؟ آیا مثل ریاضیات قاعده داره یا نه؟ در بین مثلا مسلمین، دانشمندان مسلمین، شاید ابن خلدون مثلا یه مقداری اشارتکایی داشته، ولی دقت بفرمایید در روایات اهل بیت ما ریشه‌های عمیقی داره. عجیبه که بنده این فاطمی در تهران عرض می‌کردم، یکی از بحثایی که عرض داشتم این بود، این است که ما در خطبه فاطمه زهرا جامعه شناسی بسیار قوی داریم. یه بخشی از خطاب حضرت زهرا جامعه شناسی جاهلیت عرب، که شما در چه وضعی بودید، عرب در چه وضعی بود. یه بخشیش در بیان حکمت تشریع که جعل الله الایمان تطهیرا من الشرك والصلاه تنزیها لكم عن الكبر، همینطور برید تا به آخر، والحج تشهیدا للدین و زکاته تسکیتن للانفوس و نماعن للانوان، تا میرسد به این عبارت. دقیق بفرمید این چه قاعده عجیبیه که اگر امروز ما در خانوادمون این قاعدهی که حضرت زهرا اشاره فرمودن رعایت کنیم، در سلول کوچک خانواده و در کل جامعهمون این رعایت میکردیم، در کل جامعه اسلامی و ایرانی و در کل جامعه اسلامی کل مسلمین، این همه مشکلات نداشتیم و علاج مشکلات همین امروز جامعه همین ایران ما همین جمله بیست. جمله چیه؟ فرمود ول عدل تنسیقا للقلوب و تمکینا للدین. بنده مراجعه کردم، سودمندانه عرض میکنم، بسیاری از عزیزانی که تاج سر بنده هستند و خطبه فدکی حضرت زهرا رو منتشر کردن و بسی کوشیدن و سختی بردن تا این خطبه رو ترویج کردن، ترجمه‌های مختلفی که از چند نفر از عزیزان 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 خود ما موجوده که نام نمیبرم، دیدم به این عبارات که رسیدن همینجور تحت لفظی هم حتی ترجمه نکردن، یه چیزی شرح الوصفی گفتن و رد شدن، اصلا اون کنه این قصه توجه نکردن که صدیقه کبرا چی فرمودن. ولعدل تنسیقن در قلوب و تمکین در دین. شما میگویید میبینید یک کسی میاد گله میکنی که آقا من نمیدونم بچه های با من با هم چقدر نکرد درگیرم، دختر رو بذار شما هم درگیرم، مشکل شما این که مدیر این خانواده بودی، چرا عدالت برقرار نکردی در بین بچه ها؟ یه عربی دوتا بچه شو گذاشته بود روی پاش، یکی رو میبوسید یکی رو نمیبوسید در محضر رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا غضب فرمودن و به اون نهیب زدن که حلا ساوید، چرا این یکی رو بوسیدی اون یکی دیگر رو نبوسیدی؟ این باعث کینه میشه، باعث عقده میشه تو این یکی که نبوسیدی، چرا این کار کردی؟ خب بعدن اگر این دوتا برادر بزرگ شدن، جنگ با هم پیدا کردن، بچه هاشون با هم اختلاف دارن، این بغض رو بچه هاشون هم به ارث میبرن. همینجور تا سریا میرود دیوار کرد، میبینید ده نسل گذشته پسر عموی هم کینه به دل دارن، آه پسر عمو باید بمیره برای پسر عموش، این برادرش، حتی برادرها هم رحم نمی کنن، برادرها هم رحم نمی کنن. چرا؟ چون مدیر خانواده آقایی از عزیزان ما در یکی از مراکز استان در استان فارس روزگاری 20 سال پیش به من میگفت فلانی من اگر الان بمیرم هیچ غمی ندارم، هیچی هم ندارم. گفتم چطور؟ گفت همین الان که زنده هستم چرا من اجازه بدم که بمیرم، بعد بچه‌ام بیان سر سهم ارثشون با هم دعوا کنن. الان در زندگیم کل مایملکم رو به حساب قانون الهی همینجور که خدا گفته تقسیم کردم، تملیک کردم، سندم به نامشون زدم، گفتم من تا زنده هستم بگذارید تو این خونه که حسینی هم هست زندگی کنم، منم کار میکنم، باز سرمایه شما رو افزوده میکنم. اگر من امشب بمیرم بچه‌های من اصلا مشکل تقسیم ارث ندارم. ما دیدیم که مثلا پدر یک دنیا رفته، برادرها قلدر بودن، زور داشتن، پول خواهرها رو خوردن، یکیشون کورونه، یکی نیمونه. الان یه خانواده هستن، پدرشون چقدر مرد مذهبی خوبی بود، برادرها مثلا کل خانواده من امام حسینی بودن. از روزی که این پدر مرده الان فکر کنم 15 سال کل خانواده تو دادگاه هم، تا همین الان 15 سال من تو دادگاه و هنوز حل نشد. کن وسیع نفسه که امیر الان میکنم خودت وسیع خودت باشه. عدالت رو اگر برقرار کردی نسل، نسل یعنی چی؟ نسل رو در لغت عرب نوشتن، مراجعه بفرمایید، که نسل و تنسیق. حضرت زهرا سلام الله علیها از ماده تفعیل، از صیغه تفعیل استفاده کردن، تنسیق و العدل تنسیقا در قلوب. تنسیق یعنی چی؟ یعنی این که آقای رنجبر این تسبیحشون رو بدید به من، این دانه ها پراکنده بودن، الان نخی این دانه ها رو اگر پاره بکنید چنان این از هم میپاشه که شما نمیتوانید اینا رو جمع کنید. و دیدی وقتی نخ تسبیح پاره میشه و اگر دانه تربت هست همه رو میخواید جمع کنید، به درد سر میفتید، اونی یکی شکسته شد، یکیش پیدا نمیشه، هرچی پیدا بود اونش باری میدنید که ستا دیگه میشه. حتی اگر دانه هاشو پیدا کنید با دو مرتبه اینو نخ بکشید بیچارتون میکنید. نسل در لغت عرب فرمودن یعنی دانه های مروارید رو انسان به نخ بکشه یا دانه های تسبیح رو به نخ بکشه و همه رو در یک نسل واحد، در یک نسل واحد همه رو ردیف بکنه. لذا میگوین نسل یعنی هماهنگی ایجاد کردن. شما در یه مجموعه میبینید یه مدیر میاد یه کاری میکنه که همه پرسنلش با هم همدلن، یه مدیر میاد یه کاری میکنه که همه این کارمندا علی هم دارن میزنن، همه چشم دیدن همون ندارن. مشکل مال مدیر است که عدالت در مدیریت رو بلد نیست. همین خانواده‌ای که عرض می‌کنم ارثشون قبل از مرگ پدرشون تقسیم شده، خب هم دعوایی ندارن، صمیمانه با هم رفت آمد می‌کنن، پدرم می‌میره به فکر تدفین او هستن، به فکر تجهیز او هستن. و حال اینکه در سال گذشته این شایعه نیست، مطلبی است یقینی، ببینید اخبار رو اگر جستجو کنید هست. در سال گذشته در بهشت زهرای تهران مردی را در قبر می‌گذاشتن، در حینی که او رو در قبر می‌گذاشتن یه برادر دیگر سر ارث کشت. پدره یعنی هنوز بین زمین و آسمان بود، در خاک قبر جا نگرفت، یه برادر دیگر رو کشت. مشکل از خودمون پدره که عدالت در بین بچه‌ها نداشته، تنسیق اندر قلوب انجام نشد. ولی وقتی عدل آمد تنسیق اندر قلوب هست. در خانوادت عدل برقرار کردی، همه بچه هم دلن. در محیط کارت، همکارات، شما مدیر بودی، شما رئیس بودی، شما رئیس بودی، همه هم دلن. و اگر نبود عدل، دوگانگی، سگانگی، چنگانگی، اختلاف، تخاصم و اهل نار برقراره. یه محیط جهنمیست که همه با هم درگیرن. بچه ها با هم درگیرن، خواهرها با هم درگیرن، بعد نوه ها با هم درگیرن. پسره مثلا جوجه هنوز آمده نمیدونه اصلا دعوای خودش و عموش باباش و عموش سر چیه، به خاطر غیرت باباش و هواداری باباش همینجور داره بر تبل تو خالی میزنه و میبینید که درگیری ایجاد میشه و نمیتونه. چه باید بکنید؟ باید همت بکنید که عدالت رو برقرار کنید. حالا البته عرض کردم یه روایتی هست در نوادر اخبار که یه بابی هم باز کرده صاحب وسائل که آیا یک مردی میتواند در زمان حیات خودش یک قطعه از مالش رو به یکی از بچه‌هاش همینجوری بده و بقیه نده؟ بله میتواند، شرعاً میتواند، بله شرعاً میتواند. یجوز له ذلک، جایزه، بله جایزه. مالش زحمت کشیده بیشتر این بچه بیشتر بده کسی چه؟ قبل از اینکه بمیره روایتی رو که آوردن مربوط به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هست که در اون روایت حضرت موسی بن جعفر یک قطعه زمین نفیس ناب خوب داشتن که به وصی خودشون علی بن مسر رضا فرمودن که در زمان حیات من این قطعه زمینم را به جهت محبتی که به احمد پسرم دارم، احمد ابن موسی حضرت شاه چراغ، خیلی همت کنید برید به زیارتشون. غافلیم واقعا، عموم مؤمنین و مؤمنات خراسانی از زیارتشون غافلن. حضرت موسی بن جعفر وصیت کردن ولی موسی و در زمان حیاتشون این ملک رو به نام احمد ابن موسی و قول ما اون زمان که سند نبوده تملیک کردن بهشون، دادن بهشون، لذا جایزه درست. اما او احمد ابن موسی است و اون شخص موسی بن جعفر ابا ابراهیم سلام الله علیه هست و وصی هم علی ابن موسی رضا است. اما مایان باید سعی کنیم که مساوی عمل کنیم. چرا؟ من مثلا فرض کن اگر دیدم که این پسرم، یک کسی دید اگر این پسرم، ما یه گیری کردیم تا مثلا میگیم من اگر دیدم قولی میرن سلام بچه های ما میگرد چگاه گردی باید بابا نیکید بود بابا تو رو خدا یکم میزه اوناتون رو نگرد بترسید از خدا باور کنید. بعضی چیزا میشنوم من برای خودم نگران نمیشم، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، یا نگه داره من آن است که من میدانم فعلا که این 30 سال شیشه را در بغل سنگ ها نگه داشته است. خب ولی به خودت رحم کن عمو. در من میگه آجابا شما ممنوع منبر بودید مشهد یا که بودید از کیشون میگه من گفتن آقا شما ممنوع منبر بودید. یه کسی به اهل بیت ما تماس گرفته که آه ما شنیدیم که ایشون رو با 4 تا زن گرفتن بعد ممنوع منبرش کردن مشهد. من همچون عرضه ها ای آدم نشناس، آدم نشناس بوده. ما آردمون رو بیختیم الان که اونو آویختیم. بعد دین نداری بترس از خدا، اینقدر حرف راحت نزن. حضرت عباسی اگر من فاسدم باشم، این که غیبت به هم تهمته، اگر من نگذرم سر پل خرابی گیریم خواهی چیکار بکنم؟ و به این کسی گفتم، گفتم ببین من این شخصیت حقیقی دارم، این شخصیت حقوقی دارم. شخصیت حقیقی من حامد ابن محمد ابن عبر قاسم ابن شیخ مهدی معاون شریعه است. خب آلوده ترین بنده درگاه تو هستم یا ولیت الله. دوستان من میدونن که من هیچ وقت امام جماعت نمیشم. خب این نسبت به خودم، اما این شخصیت حقوقی دارم، شخصیت حقوقی مبلغه معارف اهل بیت و روزخون امام حسین هم. همینجور رو تهمت میزنی؟ حالی نگذرم چیکار میکنی؟ و به اسمت زهرا اگر به شخصیت و حقوقی من لطمه بخوره نمیگذر. خدای رحمت کند آقایان رفقای طلبه ها عزکم الله را، مرحوم خبازیان یه مطلبی برای من بود. المؤمنا فیه دعابه، مؤمن درش شوخ مزاجی هست. ایشون خیلی شوخ مزاج بود و طنز زیاد میگه. بعد مدتی دیدیم که اصلا دیگه اهل شوخی و طنز و جو گفتن نیست. گفتم چطور؟
چی شد؟
گفت خدمت مرحوم آیت الله اسد محمود مجتهدی خدمتشون عرض کردم که آقا من مثلا دعابه ای دارم هست. و گفتم اگر این دعابه و شوخ مزاجی و طنز گفتن و جو گفتن به شخصیت و حقوقی منبرت و تبلیغت ضربه بزنه بر تو حرامه. حرامه که خود من یک کاری بکنم. چه برسه من رسولتو چه میدانیم؟ چه میدانیم؟ همین چند روز گذشته چند نفر من تماس گرفتن که آقا من شما من منبر نیستید مشهد بیتا بود. نه نیستن دیگه آقا میبینی که دارم منبر میرم دیگه. کی من منبر کردی؟ کجا چنیدی؟ و این بده. حالا میخواستم این رو عرض بکنم که ولعدل تنسیقن للقلوب سلام الله علی الحسن و الحسین. باز تلخ نشه عبارت من و دلتون نورانی بشه به کلمات اهل بیت. مکرر بنده این رو نقل کردم از مرحوم آقای رحمانی همدانی که همین بزرگوار و همین بزرگوار در سفر کربلا هم سفر ایشون بودن و همین دوتا شاهد عرض می شود عاشق عادل که حالا پیدا نمی شه آخر زمان، نه عاشق امام حسین هستن، حالا هرچی هستن عاشق امام حسینن. همین دوتا شاهد عاشق شهادت دادن که از سوریه که حرکت کردیم تا نجف این پیرمرد در اتوبوس آرام نداشت و نمیتونست بشینه و وسط اتوبوس میرفت و میآمد و شعر در متن امیرالمومنین میخوان. درسته آقا؟ شما نقل کردید، شما نقل کردید. مرحوم آقای رحمانی همدانی در فاطمه الزهرا وحشت و قلب المصطفی نقل کرده که پیامبر اکرم روی منبر نشستن و روی این زانوشون حسنشونه و روی این زانوشون حسینشونه. روی منبر بردارن مطلب میفرمایند برای مردم از مطالب وحیانی و معارف قرآنی. خب مثلا بنده بیام اینجا بشینم، بچه‌م هم بیارم، نوه‌م هم بیارم، بذارم رو پام، ما رو مسئله کردی، آمدی بچه داری کنی، آمدی حرف بزنی، انتقام. اما پیامبر رو ببین که در منبر دلش نمیاد این دو تا رو بذاره کنار، حتی در محراب تشریف بردن به سجده، همتون میدونید در سجده آخر حالا بلند شه رسول خدا، حالا بلند شه، بلند نمیشن، مبادا که وحی نازل شده تمام شده است که انگار رسول الله خیلی سجدتون طولانی شد، با اینکه امام میفرمایید باید رعایت از عف مأمومین بکنه. چی شد؟ فرمود حسین روی دوش من بود، دلم نمی آمد که او رو از روی دوشم کنار بزنم، مبادا بخوره زمین، ای الهی بمیرم. این 40-50 سانت رو می ترسیدید یا رسول خدا حسینت بخوره زمین، می آمدی می دیدی بلند مرتبه شاوی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. شعر قشنگ، اما حقیقت حق مصیبت این نیست. حضرت سید الشهدا از اسب به زمین نیفتادن، در زیارت ناحیه عرض میکنن یا جدا تو را از اسب به زمین انداختن با نیزه. حسن بر این پا، حسین بر این زانو دارن فرمایش میفرمودن، در اینی که فرمایش میفرمودن بیتاب این دو آغازادن، کلامشون رو قطع کردن، سر نازنینشون آوردن پایین. خب پسرش حسنش میدانست که قصه چیه، تا سرشون آوردن پایین آغازاده صورت خودشون آوردن بالا و لبهاشون آماده کردن. پیغمبر لبها رو بر روی لبهای حسنش گذاشت، چشمش رو بست و با یه حال عجیبی لبهای حسنش رو بوسید، لختی طول کشید و بعد سر نازنینش رو بلند کردن ادامه فرمایش میدنن. به پیامبر اون عرب فرمود الله ساویت، چرا مساوی رفتار نمی کنی با دوتا بچه که یکشون عقبه ای نشد؟ خودشون عمل نمی کنن. یه چند جمله که گفتن دیگه حسین منتظره. برگشتن به طرف ابی عبدالله، آغازاده شاید 3 یا 4 سالشون بوده، سرشون آوردن بالا، پیامبر خم شدن، منتظر بود که بابا بزرگش باباش لبها رو ببوسن. پیغمبر این چونه نازنینشو دادن بالا، لبها رو بر رگهای گردن او و زیر گلوی او گذاشت، چشمها رو بس، از کنار چشم عشق میریزه و بوسن. ادامه شو عرض نکنم، برگردیم به بس. بنابراین اگر فرزندانی دارید چه بکنید؟ عدالت برقرار بکنید بین اینها، مساوات این شنینی. خب بله، البته شما میبینید که یه فرزندی دارید که این متدین‌تره، علم امام حسین به دوششه، در زمان حیات سلس خودت رو بده به دست او، بگو پسرم برگ سبزی به گور من بفرست، تو مسئول این کارای خیر من. این که دیگه رفتیم مساوات نداره. اگر همون بچه‌ای که مثلا ضعیف‌تره یا نابکارتره یا مثل این مؤمن متدین صالح و سنگ اهل بیت رو به سینه نمیزنه، خب خودش کرده دیگه، بعد میخواست تو بهتر باشی تو کارو به دست تو بسپارم، اگه چیزی نداره. ولی اگر هر دو یکسانن، متاسفم خوشبختانه عرض کردم برخی از خانواده ها این چنینه، یه دو سه تا برادر داریم در تهران، یکی دو سال با هم اختلاف دارن، هر جا من مجلس میرم میبینم این دو برادر با هم میان، با هم میرن. چند روز پیش بهشون گفتم میدونید این چه نعمتیه که انسان برادرش با هم باشه، هم عقیده باشه، هم سلیقه باشه، هم دل باشه، هم هیئتی باشه، هم سفر کربلا باشه، هم سفر مدینه. خیلی قد بدونید و برای این اخوت خودتون و این روابطتون صدقه بدید، چون در معرض چشمی درست واقعا خیلی نعمته. خب ببینید دو تا سه تا بچه‌ش الحمدلله هر 4 تاشون سالمه، هر 4 تاشون امام حسینیه، هر 4 تاشون سلسلتون بسپرد دست 4 تا، بگو مثلا یکیتون محور، بقیه‌تون هر 4 تا نظارت کنید، پول من رو سلسم رو در راه خیر خرج کنید. میشود؟ بله. والعدل تنسیقا للقلوب، اگر عدالت برقرار کردی دلها با هم هماهنگ میشه، دلها با هم همدل میشه، الفت میگیری. این بیان یک فرمول جامعه شناسی اجتماعی بزرگ و حتی تربیتی در مسئله خانواده است. جمله بعدی خیلی عجیبه آقا، خیلی عجیبه، اصلا معجزه است. اینه که ما میسوزیم میگیم لعنت بر کسانی که زهرا رو کشتن، که سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، این همه معارف خدا لعنت کنه اونها رو که نگذاشتن. عمر حیات طیبه فاطمه زهرا طولانی بشه و فرمایشات دوربار دیگری بفهمه. این معجزه است، واقعا معجزه است. الان آقایان با اهل سیاست، با اهل تربیت، با اهل حوزه، با اهل دانشگاه، با اهل دیانت، با امام جمعه، با امام جماعت، با آقا، با مسئولین خیریه، با رؤسای مدارس و دبیرستان ها، با رؤسای دانشگاه، با پدران که بنشینید، با مادران که بنشینید، همه می نالن. از چی آقا؟ از دین گریزی جوانان. درسته؟ درست عرض میکنم یا بیهوده عرض میکنم؟ مادری به من پیام داده چند شب پیش، کسی به خودش نگیره، مربوط به اینجا نیست، مربوط به تهران، که آقا پسرم تا 16 سالگی 15 سالگی اهل هیئت بود، لطمه میزد، گریه میکرد، کربلا میآمد، نماز میخوند، الان مدتی رفته دانشگاه، دو سالی میبینیم که خلاصه نماز صبحش قضا میشه، میبینیم گاهی نماز ظهر عصرش هم نمیخواند و از ما مخفی میکنه، میبینیم کلا سوس عنصر شده. چه کنیم؟ کسانی به بنده پیام دادن، خانم هایی که آقا شوهر ما به طور کلی ترک نماز کرده، به طور کلی ترک ایمان کرده، خانمی پیام داده که آقا وظیفه شرعی من چیه؟ شوهرم بد و بیراه و اهل بیت داره میگه، با اینکه قبلش چنین بوده، چنان بوده، نمازخون بوده، فلان، ولی امروز زده شده اصلا. مشکل کجاست؟ فاطمه زهرا، اون سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، در خطبه فدکیه که رفته بود ابوبکر و عمر رو به چالش بکشه سر قصه فدک، در اون خطاب این فرمول رو به ما فرمونده است: والعدل تنسیقا للقلوب و تمکینا للدین. خیلی عجیبه. نفرمود اگر عدالت در جامعه برقرار کردید، جامعه طبقاتی نخواهید داشت، گسل طبقاتی نخواهید داشت، جامعه شما چاک چاک نخواهد شد. فرمود اگر عدالت برقرار کردید، موجب همدلی آحاد جامعه خواهد شد. عبارت دوم معجزه است: و تمکینا للدین، و موجب پذیرش دین می شود. تمکین یعنی پذیرش. هر کی مراجعه کرده میدم مثلا مترجم آقا، تمکین یعنی پذیرش، یعنی عدالت در جامعه موجب دین پذیری می شود. عکسش چیه به قیاس منطقی؟ یعنی ظلم در جامعه و ستم در جامعه یا ضعف در عدالت. واقعا اینه که می توانیم بگیم که ما در عدالت پیشرفت نداشته ایم. ضعف در عدالت باعث دین گریزی می شود. چرا جوانان ما امروز دین گریزن؟ چون ضعف در عدالت می دهد. ضعف در عدالت می دهد. چوپانی در خراسان دو تا گوسفند برده دزدیده. بله بله، حکم قرآن اینه. چهار تا انگشتش رو قطع کردن. یکی در میاد به نام حضرت رضا، بدون حتی مدرک، بدون مجوز رسمی، بدون مجوز قانونی، یه مؤسسه مالی اعتباری میزنه، هزار شعبه در کشور میزنه، بیش از چند هزار میلیارد تومان، سر 20 هزار میلیارد تومان مال مردم اصلا فشل میشه، معلوم نیست کجا رفته، مردم به سطوح میان، جامعه رو هم میریزن، اعتراض میکنن، تضعیف نظام میشه، میشه بله شده، این تضعیفگره. خب اینو باید چیکارش کنن؟ دو تا بز برده انگشت رو قطع کرده، اینو باید چیکارش کنن؟ به حکم اداره چند هزار میلیارد مال مردم نیست، مستعصب شدن، چند در قاضی داشته رفته توی مؤسسه مالی، بعد به نام علی ابن حسین رضا بدترین ربا رو انجام داده. اینو چیکارش کنیم؟ بعد جوان اگر دید که خیلی خوب این آقا قراره 20 سال بعد از 3 سال معطلی، حالا 20 سال زندان بهش بدیم، بعدم این وسط ها مثلا هر هفته یه دفعه قلبش میگیره تاش برن بیمارستان، یه دفعه ننش بمیره برن تشویق جنازه، یه دفعه بعدن بعد 2 3 سال عفو بخوره بیاد بیرون. جوان اگر عدالت ندید میشه دین گریز و شده دین گریز. ریشه دین گریزی جوانان گاهی پدره. پدری ریشی و سبح کم الله و پشت سر آقا نماز میخون و پای منبر مثلا فضلن آقا بنشین و کربلا برو، اگر این آقای پدر عدالت در خانوادش برقرار نکرد، در نفقه، در جایزه دادن بین دختراش، بین این داماد، بین اون داماد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که اون داماد یا اون دختر یا اون پسر میگه اگر دین همینه که بابای من بره، فاتحه این دین رو باید خونده، میخواند و قانده انده. مادرم اگر مثلا مادر من که حالا اینقدر چادر شغلانش رو بالا اظهار تدین میکند، اگر مادر من داره تبعیض بین دوتا دخترش انجام میده، پس من او از چشم دین میبینه. چقدر عجیبه آقا، دو تا فرموله عجیب جامعه شناسی در کتب حضرت زهرا. والعدل تنسیق اندل گروه، این جناح با اون جناح، اون گروه با اون گروه، همه میگن آقا آشتی ملی آشتی ملی، هیچ جمع آشتی بزیر نیست، همه چشم دیدن همه نتیجه. چرا؟ ما جایی ضعف داریم. والعدل تنسیق اندل گروه و تمکین اندل دین. لذا عزیزم اگر قراره که ما کاری بکنیم که بچه هامون به دین علاقه مند باشن، خودت در محیط خانوادگی خودت نمیخواد به آقای استاندار، نمیخواد به آقای نمیدونم وزیر، نمیخواد به آقای رئیس تدبیر و عرض میکرد که بالا و پایین و همگان ایراد بگیری. اول ببین در مجموعه که خودت رئیسی، مدیریت عادلانه است. تو خانواده شما مدیر، تو خانواده شما رهبری، تو خانواده شما ولی یه فقیه، رئیس جمهور، همه کار توی دیگه. غیر از این اشتباه تا تو خانواده خودت بدترین متد تربیتی و بدترین تبعیض‌ها رو اصلا کاری کردی. پسر آمده پیش من میگه آقا 6 ماه با پدرم قهرم، وادانش کردم باید بری پای پدرت رو ببوسی، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. میگه آقا جان میرم چش، اما به خدا دلم نمیاد، به خدا به من ظلم کردی. وقتی توضیح میده میگم راست میگه، واقعا ظلم تحقیق میکنم، نه واقعا ظلم کرد. به یه پسر همه چیز داده، از این پسر همه چیز رو دریغ کرده، اون کینه به در رو دل میگیره، مثلا میخواد این خونه رو آتیش بزنه. ولی هیچ کسی از جوانان جامعه شیعه نمیخواد که مملکت متضادی رو بشورانه. ما یه کاری میکنیم آقای، ما یه کاری میکنیم که این طرف خسته میشه دیگه، به سطوح میاد. اگر بچت به سطوح آمد یا کارمندت به سطوح آمد، یه کسی توی مجموعه ببینه آقا داره خودش مرتب میاد، مرتب میره کار میکنه، نه پاداشی میبینه نه هیچی، یه کسی خمیازه میشه هر وقت دلش میخواد بیاد هر پاداشا رو او میگیره، نتیجه چی میشه؟ میگه آقا باید فاطمه این مجموعه رو خون. رضا امیر المؤمنین سلام الله علیه به مالک اشتر النخعی رضوان الله تعالی علیه رضی الله عنه به مالک اشتر در نامه منشور حکومت مصر فرمود که مالک یا مالک رو مبادا که محسن با مسیح در نظر تو مسیح مساوی باشه، که اگر بد کرد پاداشش برقرار باشه، اگر خوب کرد تو اعتنا نکنی، باید تشویق به جا باشه، تنبیه به جا باشه، توبیخ به جا باشه، تا عدالت رو ببینم، تا عدالت رو ببینم. این سخن کوتاه و باید و سلام. سر حسینش رو داد بالا صلی الله علیه کرام آقا یا امام حسین، من دو کلمه حرف حساب دارم با شما. این 3 شب مجلس به حرمت ام البنین مادر ابوالفضل شما برقرار شد، به نام ام البنینی که اونقدر بر تو گریست که چشمش کور شد. از کردیم این 2 شب حضرت آقای قاسمی و عزیزان همه جناب آقای فاطمی و فقای ما اعزه هستن، همه گفتن این حدیث امام صادق را که کانت ام جعفر الکلابیه تند و علی الحسین و تبکیر، کسی ننوشته تند تبکی علی ابوالفضل العباس و علی مثلا ابناء الشهدا، تند و علی الحسین، بر حسین گریه میکرد، و حسینا فلا نسیت و حسینا، چقدر گریه کرده که خون شده. یهود در طی 30-40 سال کور شده، ام البنین ظرف 1-2 سال خودش رو کور کرده از گریه ایوانیت کور کرده. شوخی نیست من آدم باید کور گریه کنه که دیگه چشمش نبینه. چقدر یا ابا عبدالله مادر تو برای ابوالفضل مادر بود، اعلام مادری کرد، شما هم ام البنین رو مادر میخواندید. بوده اون مهین بانویی که سید و شهدا اگر میفرمود برادرم من رو برادر صدا بزن دلم خوشنود بشه، عرض میکردم که مادرم گفته غلامت باشه، مادرم گفته پسرم تو گرچه پسر امیر المؤمنینی اما مادر حسین و حسن زهراست و تو پسر منی و من کنیز زهرایم، فراموش نکنید که من کنیز زهرا و فرزندانش هستم و شما غلامان حسینی عبدالحسین. یا ابا عبدالله با حرمت ام البنین که این مردم توی سرما توی این وضعیت و آخر الزمان بعد از 35 روز در مادر زهرا گریستن تازه آمدن در مادر ابوالفضل گریه کنن، نه یک شب سه شب، صبح آمدن، ظهر آمدن، اینجا آمدن، خدمتگزاران آمدن، منزل آقای کردن، همه جامعه ایت و تمام شهر الحمدلله کوری چشم مخالف های ذکر یا علی، تمام شهر میبینید، تمام شهر شهر کشور، چقدر مجلس در تهران، چقدر اصفهان، این سیاهی ها رو یه بچه هایی که چاپ کردن، سیاهی های خوشقدر، عالی، بحبه، همه جا نام مادر ابوالفضل به سیت آوازه بلنده، ای مادر عباس فدای پسرت، ای همسر خورشید فدای قمرت، ای ام بنین مادر شیران نبر، تو ریشه عشقی و وفا شد ثمرت. نوزه بخوانم از آقای رحمانی همدانی در کتاب فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر، ترجمه خلاصه ترجمهش هم جدیدن چاپ شده، قبلا ترجمه آقای دکتر افتخار بود، حالا خلاصهش هم چاپ شده، برای کسانی که حوصله زیادی ندارن حتما بگیرید یا بخونید. ایشون نقل کرده که پیغمبر اکرم به عدالت برگشتن، سرشون رو پایین آوردن، حسین نازنینشون سر و بالا آورد، بابا الان لباشو مثل داداشش میبوسن، نبوسیدن، چونه رو دادن بالا، لبها رو بر. ببین چه اشتباهی نزدیک رو بکنم، خود این میشه روزه نزدیک بود اشتباه هم بگم لبها رو به نکای بریده. چرا؟ چون از بس ما روزه کناه گفتیم زیدن به کبران لبها رو به نکای بریده، عادت گرده بر هنجر و بر نهر علی عبدالله لبها رو گذاشتن بوسیدن. آقای رحمانی نقل کرده که بلا فاصله که بوسیدن تا سرشون رو برداشتن این آقازاده حسین نازنینشون، نمیتونم بگم امام حسین، باید بگم امام حسین، اما بگم امام حسین توی امام حسین روزی کربلای 57 ساله به نظرت میاد، نه یعنی حسین 34 ساله، بلافاصله زد زیر گریه از روی پای پیغمبر از منبر دوید پایین با گریه بلا تشبیه، اگر اینجا منبره اون گوشه خانه حضرت زهرا صدر ابواب الله باب علی بیت فاطمه، مردم هم نشستن دوید گریه کنان رفت توی اتاق، تا وارد اتاق شد ببینیدن حسینشون با تمام صورت گریان وارد شده، بلا فاصله جهیدن حسینشون رو بغل کردن، عزیزم حبیبم حسین چرا گریه میکنی مادر؟ همینجور گریان هرهرون کرد، گفت مادر دهان من بوی بد میده. ببینی گریه افتادن، نه عزیز دلم تو گلی، دهان بوی عطر میده، بوی گل میده، چرا چی شده؟ چرا بابام نباهی داداشم رو بوسید؟ هر چه بیبی کردن که آروم بشه نشد. دیدید بچه ها وقتی گریه میکنن هر کاری میکنی نمیدونم گرفتار این قصه شدید، هر کاری میکنی آروم نمیشه. آخرش بیبی آقای رحمانی نوشته آخرش بیبی خمارشون رو چادرشون رو همه جلبابشون رو بر سر انداختن، حجاب پوشیه نقاب تمام قرب حجاب، قرب حجاب و افاف و همه دست حسین رو گرفتن، فرمود اصلا بیا بری پیش بابات رسول خدا ببینم اصلا مشکل چیه. دقت کنید آقای این برای اهل دل روزه است، همین که بیبی در مسجد آمدن تو دستشون به دست حسین، هنوز پیغمبر روی منبره، هنوز زهرا حرمت داره، هنوز زهرا عزت داره، هنوز مردم از رسول خدا چشم میزنن، تا مردم دیدن زهرا وارد مسجد شد همه ای که نشسته بودن از جا بلند شدن رفتن عقب، پس ما اینجا نشستی همه رفتن عقب دور ایستادن. یا رسول الله گردیده بود گنفوز همراه را مخیم. دلتون اینجاست؟ وارد شدن ببین پیغمبر روی منبر مبهوت، حسنشون رو پاشون دیدن زهرا داره میاد، حسین اقرخونان گریه کنان، اصحاب رفتن عقب، تشریف آوردن مقابل منبر پیغمبر، هیچ چراغی رو خاموش نکنید خواهش میکنن، ایستادن بس کردن یا ابه یا ابتا برای زهرای من مبهوت، بابا چرا حسینم رو به گریه انداختی؟ چی شده زهرا؟ ببینی چطور گریه میکنه، مگه چی شده؟ بابا آمده میگه شما لبهای حسن رو بوسیدید، لبهای اون رو نبوسیدید، و بکا رسول الله بکا ان شدیدا، چون که پیغمبر گریه کردن حالا گریه نکن که گریه نکن تمام محاسم خیست شده حالا الان حسین حقیق میکرد حالا پیغمبر حقیق گریه شده فرمود زهرا جان تو طاقت نداری بگم چرا زیر گلویه باشد نه یا رسول الله باید بگید چرا چرا زهرا جان من جای خنجره چرا ما آقایان امشب مهمان داریم آقای ناظمی عزیزمون از تهران رو با آقای مدیار رو کنم بیش میبینم در مجلس شب آخر این محفله ولی کن که خانواده ما اهل بیت ما از من خواستم که آقا حیف امشب این مطلب رو که شنیدیم در منبر نگید چون شب آخر تهران یا شب آخر متوسط به حضرت زهرا میشون اصفهانی ها متوسط به حضرت ابوالفضل میشون ما مشهدی ها از باب قدرشناسی و نمکشناسی همسایگی ما بذار شب آخر مهمان از تهران هم داریم رفقا از شیراز هم داریم ما شب آخر باید بریم در خانه ولید نعمت همون حضرت حاج آقای خاتمی عزیز امروز بندزاده ما آقا علیرضا برای جهت مسائل شبکه صامت جلسه ای داشتن با مسئولین فرهنگی آستان قدس و قرار داده جدید همکاری امضا کردن خیلی جالب بود برای من ایشون اصلی آمد و نشست و چه خبر رو با قرار دادم چه که دیم دیم شده دیم شده پخش ها شروع بشه از حرم گفتم خب بعد صحبت مذاکرات شد و گفت آقا آقای یوسفی آقای یوسفی تو بخش فرهنگی آستان قدس و مسئولیت داره الان خودش آمد جالب ایشون میگفتش که آقای یوسفی زهر گفته که ببینی امام رضا کیه چطور گفتن یه که کسی بوده می آمده در مشهد جیبور بوده تو حرم سالها جیبی مردم زنبار رو تو حرم می زده می شد تو گوش نمی کرده حالا ساعت می زده پود می زده کیف می زده هرچی می زده می زده و آمده به ما گفته بعدن ببین قصه آخرش به کجا می رسید که سالها اینجا دزدی می کرده و حضرت سلطان هم رو نمی داد بلند میشه میره کربلا میگه میگه آقا برو کربلا هر کی هست امام حسین آدم میشه توی کربلا بازم طرف عادت موجب مرض است میگه رفته کربلا رو زیارت بازم دست میشه با حال خودش نمیشه و میزنه و آقای مازنی بفرمید اینجا که انشاءالله حدیث بفرمید مجلس آقا آقا بزم از آن شما بیاد یه مقدار جلوتر شب آخری گریه درستی بکنیم آخه زهرا در وسط کوچه تو را بیزده به وقت یک کسی انسان بره یک جایی تنها گیر بیاره کوچه یک کسی بین این همه مردم وسط کوچه این همه مردم داشتن میدیدن رو زهرا را میزده همون مردمی که به احترامش رفتن کلان همون مردم همه ریخت از سر جزده رضا میگفت بابا جات خالیه بلند شو ببین ابتا یا رسول الله بیا ببین با زهرای تو چه میکنه خیلی جالبه میان حرم امام حسین بر اثر عادت این مریضی خدایا به هر قسم دیگه کبرا عادت به معصیت رو از دل ما بیرون بده به طهارت زهرا ما رو از عادت به گناه نجات بده و ترک بده میاد تو حرم امام حسین جیبیه کسی تا میزنه میگیرن درجا میگیرن ما چه دستشو میگیرن و میبرن آقای یوسفی میگفته الان آقای زان جانش اصلا میکرد که آوردنش توی اون قسمت مثلا آگاهی پلیس هرچی انتظاماتی که خلاصه دوزی داده باید خودش آمده به اینا بعدم گفته که اون لحظه دارم شکست گفتم یا امام رضا تو به دادم برس من اگه دوز بودم دوز حرم شما به داد دوز حرمت برس به داد دوز حرم خودت برس من سال ها نمیگم آمدم زیارته اما اگه دوز بودم تو حرم تو دوزدی کردم به اون نیاوردی اینجا لو رفتم یه مرتبه به دادم برم هیچی اینام که باور نمی کردن که اینام که باور نمی کردن که این دوست نیست میگن آقا اون کسی که مال باخته هست برید اونو بیارید میرن اونو میارن اون آقا تا وارد میشه اینو میبینه میگه به به محمد آقا عارفی میکنم چطوری شما بودم یه مشهدی بوده که اینو میشناخته و نمیدونسته این دوستی این پونه و کیفه مال او بوده به این خدا میگه بابا این رفید ما دوست ما تو قبل یه دوستی شما در محترم این مشهد و خدا خیرت بده شما کیفه منو پیدا کرده من دیدم تو هرم کیفه هم نیست گم شده دستت درد نکنه که تو پیدا کردی کیفو میدم این واقعا دوستی کرده هرم ازش اصخایی میکنم بابا ببخشید ما بود از شما رفید بکنید شما کمک کردید بسار بفرمایید نرتز بفرمایید نیاد خودش میکنه اگه چی کار کردید امام رضا آقا بشه کردید نیاد مشکرد نگه آقا تا حالا دوستی کردم غلط کردید به دادم رسیده آخرش یا اون تو حرم خوده که آقا رو نبازدی جایی که من دیگه گستاخی کردم دو رفتم تو باز منو برگردوندی میاد پیش اینا میگه آقا من دزد حرم بودم از حرم دزدی میکردم و کارم دزدی بود از فقر قرار کرد حالا من چی کار کنم شما من دیگه چی کار کنم که پاک بشم اینا میگن خیلی خود بیا شما اینجا یک کاری تو حرم بهش میدن حقوقم بهش میدن میشه حقوق بگیر امام رضا یا علی یوم سر رضا شب آخر این محفل امالگم من بر دستهای بریده اول فرز میشه گریه کنم نابر عمود و آهن خوردن بود یا اینکه اونقدر تیر به بدنش نشسته بود قلب و نفوذ یا به این که وقتی دستهاشو بعد کردن روی اسب مونده بود دست نداشت دیگه نه نیزه ای به دستش نه شمشیر مثل کفتارها به شیر نزدیک شدن گفتم خب پسر علی حالا دیگه نه شمشیر داری نه نیزه ای داری امام باقر در حدیثی که مدرکش هست و از مور کاری کردن همون کاری که با دستش کردن با پاهای او و بدن شنیده اون مرجع تقلید زار زار کنار زهی عبرفز گریه میکرد در سرداد آقا چرا گریه میکنید؟ فرمود ببینید انسان رشید مگه قبلش به این کوچکیه؟ اینقدر ریز ریزش کردم که شده قبلش به این کوچکی یا اول حسن یا علی ابن موسر رضا من بر اول فضم شم گریه کنم یا بر گریه های ام البنین لا تد او النیوی که ام البنین تذکرینی بلو یوسل عرین یا به توصیه شما عمل میکنم به توصیه شما عمل میکنم که اول عمل کنندهش خود ام البنین بوده یبن شبیب این کنت باکی اند شای فب که دل حسین همه تون دیگه افسید خدا قسمت کنه باز اول محرم با هم باشیم بگیم باز این چه شورش است که در قلب آدم است مصیبت کجاست توی یک کلمه است بر حسین گریه کن پسر شبیب چرا فینه او زوبه هر چون زوبه هست بارها این روزه رو از من شنیدید از عیزه شنیدید برای همه تون تکراری زمان مصیبت ما حسین که تکراری نیست بله ما هزار سال دیگه هم بیاید میگیم کشتن زبرا را میگیم قنفوز زد میگیم مغیره زد میگیم تو کوچه بیشرف سینی زد میگیم گوشاره بیبی بر زمین افتاد هزار سال دیگه هم بیاید محرم میگیم بدن قاسم زیر سم هست بود ده هزار سال دیگه حتی در روران رجعت هم میگیم فسوت زوب من الوریده در هر قریه از قدر رو گوش تا گوش بریدن درسته پسر شبیفه این نهون زوبه ها جد من حسین رو زب کردم چطور زب کردم کما یزبه اون کبش مثل این که بوسن میاد وجه تشمیح در چیه چرا گریه میکردم به این نهون زوبه ها کما یزبه اون کبش چرا امام اشاره فرمود که مثل که گوسفندی رو میکشن این احانت به مقام امامت نیست نه خود امام رضا میداند که چه میگوید چرا چون تا حالا دیدید که یا کسی گوسفندی رو بکشه تو کنار خیابون یک گوسفندی رو داره قصابی میکشه پیش پای حاجی میکشه پیش پای عباس میکشه برای هر چی میکشه تا حالا دیدید یک کسی بره دستش رو میگیره بگه آقا جون مادرت نکش به چه جرمی میکشه میگم گوسفند دیگه باید کشته بشه پسر شبیب جد مرا سر بریده یه نفر نمیگفت این پسر فاطمه یه نفر نمیگفت آقا به چه جرمی یه نفر نمیگفت آقا جلو زن رو بر چشم نکشی یه نفر نمیگفت خواهی سر ببری از قفا نبر